بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، عبادت که در ایاک نعبد مطرحه، به معنای عامش تسلیم بودن و گردن سپاری در برابر پروردگار و بعد از این حالت تسلیم و انقیاد و گردن سپاری اطاعت از حضرت حق. این عبادت عبادت مثبت، عبادت حق، اما به همین معنا، یعنی به همین معنای عام، یعنی انقیاد و گردن سپاری و تسلیم بودن در برابر غیر حق، اگر واقع بشه خب این عبادت منفیه، همون ضلالت، همون گمراهیه. و به فرموده قرآن مجید همه سرمایه های وجودی خود رو در معرض تباهی قرار دادن و ضایع شدن قرار دادن. در آیات قرآن هم ملاحظه کردید که این گونه عبادات قاتل استعدادهای انسانه، اون استعدادهایی که انسان رو به سعادت، به امنیت، به خوشبختی، به کمال، به تبدیل شدنش به شجره طیبه میرسانه. و در این نوع عبادت انسان در چرخه شهوات و خواسته ها و فرهنگ فرعون ها، طاغوت ها، شیاطین قرار میگیره و اون وجود انسانیش به فرموده قرآن مجید نابود میشه و دیگه از عنوان انسان بودن در میاد که خداوند متعال کسانی که از عنوان انسان بودن در میان، یا با تعبیر صریح از اونها یاد میکنه مثل عنوان فاسق که مصدرش فسق، و این لغت قبل از کتاب خدا در بین اعرابی که نخلستان خرما داشتن استعمال می شده. خرما وقتی از اون غلاف اولش، از اون جلدش، از اون پوسته دور ریختنیش در می اومد، در فصل معینش نخلستاندارها می گفتن فسق انجام گرفت، یعنی خرما از اون جلدش در اومد. اولائی که هم الفاسقون در آیاتی اومده که مردم حکم خدا رو پشت سر انداختن، از قرآن کریم جدا شدن، از هدایت پروردگار خودشونو محروم کردن و اعمال و رفتارشون ضد احکام الهی و ضد حلال و حرام پروردگاره. که حالا شما لغت خسران رو و لغت فسق رو هر دوشو در قرآن آیاتشو بگیرید، معانی بسیار مهمی نصیبتون میشه. خب فاسق با توجه به کلمه فسقی که به وسیله نخلستاندارها به کار گرفته میشه، یعنی انسانی که از چارچوب انسانیت خارج شده، اون آثار انسان بودن رو که عقل، تفکر، اندیشه صحیح، عاقبت بینی، ایمان به پروردگار، ایمان به آخرت، اینا از همه اینا جدا داره زندگی میکنه. این آثار وقتی در اون نباشه، معلوم میشه از جلد انسانیت که شخصیت انسان هم به همونه، به تفکرشه، به اخلاقشه، به عملشه. روایت از امیرالمؤمنین از روایات واقعا پر ارزش شیعه است. اصل الانسان لبوه، حقیقت انسان همون مغزشه، یعنی اون قدرت تفکرشه، قدرت اندیششه. اون وقت شما با توجه به این روایت، اصل الانسان لبوه و عقله دینه و مروته، عقل در اینجا همون معنای لغویشو میده، یعنی پایبندی او. اقال اون بندی بوده که شطور رو وقتی میخواب اون عرب میبستش که بره کارشو انجام بده و برگرده، شطور بلند نشه بره. عقله و دینه، اون مهاری که انسان رو حفظ میکنه دینشه، و مروت و جوانمردیشه. حیث و یجعل لنفسه، اگر این دین رو به کار بگیره، اگر این جوانمردی و مروت و آدمیت رو به کار بگیره. خب اصل الانسان لبو، شما آیات اول سوره مبارکه رعد و ملاحظه بکنید، آیات 13-14 به بعدشو، اونجایی که می‌فرماید و ما یتذکروا الا اولو الالباب، حقایق رو درک نمی‌کنن، واقعیات رو درک نمی‌کنن، چون از لوازم درک به اجرا گذاشتن، شکل گرفتن، رنگ گرفتن، الا اولو الالباب، صاحبان لب. اون خود پروردگار در 4-5 آیه آثار این لب رو بیان میکنه که اونایی که دارای لبن، یعنی لب اونها، مغز اونها، قدرت اندیشه اونها در حجاب کفر و شرک و نفاق و طغیان و عصیان قرار نگرفته و کاربرد داره، آثار وجود اهل لب این اموره و اون امور ارزشی رو بیان میکنه. ارزش های بسیار والایی که من این 3-4 آیه رو در یه مسجد در یه شهرستان در طول 5 سال دارم بیان میکنم، هنوز به پایان آثار لب نرسیدم که عاقبت اولوالالباب را هم خدا می‌فرماید جنات و عدن یدخلونها، عدن یعنی دائم، سرمد، ابدی، جنات و عدن خلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. اینقدر همین اولوالالباب فرقیمتن که در همین آیات سوره رد پروردگار می فرماید وقتی وارد قیامت می شن و الملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، از همه طرف دایره وار من کل باب ملائکه اونها رو احاطه می کنن و برخورد ملائکه با اونها این گونه است: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبد. امروز یک امنیت دائم، سلامت جامع برای شما هست. سبب این امنیت دائم و سلامت جامع پایداریتون در دنیا در کنار این ارزش‌ها بوده. به خیلی از جریانات مخالف برخوردید، ولی به خاطر اون لبتون جریانات مخالف رو دفع کردید و از اون جریانات اثر نامطلوب بر نداشتید. فنعم عقبد دار، که این لب عامل این میشه که انسان با اون اندیشه‌ای که میکنه، با اون نگاهی که به صفات خدا میکنه، همین 5 صفتی که در سوره حمده همه وجودش رو تسلیم خدا میکنه و مطیع پروردگار میشه و این چند روزه محدود دنیا رو برای راحت خودش و نجاتش از ابتلاعات و آزمایشات ارزش‌ها رو از دست نمیده. تو اصول کافیه باب عقل و جهل، امام صادق در جواب سؤال شخصی که از ته امام به آثارشتان میپرسه، امام به آثارش اشاره میکنه: العقل ما عبد به رحمان. ببینید ریشه بندگی از کجا گرفته میشه؟ از اندیشه، از تفکر. وقتی من بیام واقعا خداوند عالم رو با دیگران بسنجم، به این نتیجه میرسم دیگران هیچ کارن و در دست قدرت خدا ابزارن، همه کارم پروردگاره، غیر حق فقیره، نبوده، بود شده، آینده هم نخواهد بود، اونم در همون جریانی داره سیر میکنه که خود من سیر میکنم. من یه رو نبودم، غیر منم هرچی مخلوق هست یه روز نبود، فردا نیستم در این دنیا، اونا هم فردا نیستم، خب اونا هم مثل خود من. چه معنی داره که من یه کسی عین خودم رو معبود خودم انتخاب بکنم و همه وجودم و هزینه شهوات و خواسته های نامطلوب و غیر منطقی او بکنم که فاسق بشم؟ یعنی فرهنگ او من رو از چارچوب انسانیت بیرون بیاره و وقتی که انسانیتم وجود نداشت دیگه منتظر آثار هم نباید بمونم. گاهی میگه فاسقم، گاهی میگه هم الخاسرون، تمام سرمایه های وجودی خودشون رو تباه کردن. خسران به این معناست که من همه موجودی خودم رو ببرم هزینه غیر خدایی بکنم که ضد خداست، او رو عبادت بکنم، خب دوچار خسارت میشم. و گاهی هم اینایی که از چارچوب انسانیت بیرونن اینا رو مثل زده به حیوانات. در سوره اعراف میفرماید فمثله او کمثل الکلب، در سوره جمعه میفرماید اونایی که به تورات عمل نمی کنن، حمل و تورات، فقط کتاب تورات زیر بغلشونه، ثم لم یحملوها، اما با عقلشون، با جانشون، با قلبشون، با اعضاب و جوارحشون خودشون رو هماهنگ با آیات خدا نمی کنن. حمل و تورات، بلدن تورات رو ولی عمل نمی کنن. کمثل الحمار یحمل و اسفارا، یا ان شر الدواب عند الله الصم، اونی که نمیخواد سخن حق رو بشنوه، البکم، اهل سؤال از حقیقت نیست، الذین لا یعقلون، اهل اندیشان، عمرشو برده خرج فرعون و نمرود و آمریکا و اسرائیل و جاسوسی و روابط نامشروع و مال حرام کرده که همه اینا قاتل ارزشها و قاتل انسانیت انسانن. در عبادت خدا، خب آدم وقتی که از عبادت رنگ میپذیره، شکل میپذیره، نهایتا به قول امروزی ها خداگونه میشه، یا به قول قرآن مجید خلیفه خدا میشه. اینی جائلون فی الارض خلیفه، این جائل که اسم فاعله، مثل فعل مضارعش گاهی دلالت بر استمرار داره، به خصوص در حد پروردگار عالم که فیضش منقطع نمیشه. کلمه خلیفم نکره است، الف و لام نداره، اختصاص به آدم پیدا نمیکنه، یه معنی عام میداره. و از این که ملائکه به سؤال افتادن معلوم میشه که مطلب خیلی مطلب عظیمی بوده، درباره خلقت آسمان‌ها، زمین، موجودات دیگه سوالی نکردن، اتجعلو نگفتن. این معلوم میشه که اولا اتجعلوشون مال این بوده که خداوند فرمود فل ارض، اینا چون عقلن و نورن، آگاه به جریانات زمین بودن که به قول فلاسفه زمین در گردونه کون و فساده و موجوداتش هم به تبع مادرشون در معرض کون و فسادن. این موجودم چون دارای اختیاره، حالا بدنش در معرض فساده، اون دست خودش نی، باید بره به طرف مرگ، اما چون مختار است از نظر عمل هم در مجرای فساد قرار میگیره، اون وقت یزل کدما میشه، یزلم میشه، نمیدونم فاسق میشه، مثل او که مثل الکلب میشه. پروردگار به اصل حقیقت جواب دادن به فرشتگان، اصلا کاری به چهار تا لات و شالاتان و گناهکار و شمر و یزید نداشتن. فرمودن اینی اعلمو ما لا تعلمون. این یه خلقتیه که از نظر معنوی و ارزش و ذات شما نمیشناسینش، که اگر این موجود در معرض هدایت قرار بده خودشو و منو بندگی کنه، خب خداگونه میشه، خلیفه بالاستعداد در آفرینش، خلیفه بالفعل میشه. خب عبادت پروردگار چون باعث میشه اگه عبادت جدی باشه، آدم از رحمانیت، رحیمیت، ربوبیت، مالکیت، محسن بودن پروردگار و سایر نعمتهاش در کنار صفاتش خوب استفاده بکنه و در مسیر بندگی همشو به کار بگیره، خب همه استعدادها شکوفه میشه. انسان واقعا یه نهاله، به قول خود پروردگار در سوره عمران، یه موجودیه که ذاتش رویش درش هست، انبتها نباتا حسنا، او را رویاندم. خود پروردگار میگه مریم رو رویاندن حسن، که در فلسطین اون روزگار که غرق در فساد بود، این مریم اغنتی لربک ورکعی مع الراکعین، از طریق عبادت مریم شد. کلما دخل علیها زکریا محراب، ببینید جایگاه مریم عبادت بوده، وجد عندها رزقا، اصل زندگیش زندگی محرابی بوده. محراب اسم مکانه، یعنی محل حرب، که اونجا آدم در یه جهت داره رو به خدا میره و در یه جهت هم داره با تمام عوامل توقف دهنده میجنگه و داره دفع میکنه شیطان، شیاطین و فرهنگهای ضد خدا رو. خب پس عبادت به معنای عامش طوق عبودیت او را به گردن انداختن و حاکمیت و تصرف تشریع او را قبول کردن، چون با قرآن میخواد در زندگی ما تصرف کنه، در زندگی ما با نبوت و با ولایت ائمه طاهرین میخواد تصرف بکنه. من این تصرف رو بپذیرم و مقررات و قوانینش رو عمل بکنم تا جایی که دیگه یه شکل زیبا همون نبات حسن رو پیدا بکنم یا تبدیل به شجره طیبه بشم، که اگر همین انقیاد و تسلیم بودن و عمل کردن و پذیرش تصرف به غیر خدا صورت بگیره، در هر لباسی که میخواد باشه، این شرک و از نظر قرآن محکومه. من واقعا میخوام از شما یه تقاضا بکنم، در ایام تابستان در هر شهری که تشریف بردید و در ماه مبارک رمضان، چون رجب و شعبان هم تو تابستون حوزه تعطیل مناسبت‌های مهمی درش هست، در رجب، در شعبان، ماه رمضان هم که دیگه فضای بسیار پر جاذبه الهیه، یه بخش از تبلیغتونو در حدی که مردمی که پامنبر میان بفهمن با زبان نرم و با بیان رسا و بلیغ و بدون گره و آرام آرام و شمرده. یه روزگار ما روزگار صنعت سخنوری نیستش. بله 80-90 سال پیش واعظایی بودن در تهران و شهرستانها که جاذبهشون مال مسلسل حرف زدنشون بود. حالا من اسم نمیبرم، به قول معروف اینا رگباری حرف میزدن که اگر یه تون نویس میخواست سخنرانیانشون رو بنویسه نمیتونست. خیلی مسلسلوار حرف میزدن، من بعضیشون رو دیده بودم. اینایی که خیلی تند حرف میزنن و مسلسلوار، آدم نمیتونه ازشون مطلب بگیره، چون تا بیاد دقیق در مطلب اول بشه اون تو مطلب ششمه، تا آدم بدوه دنبال ششم اون تو مسئله دهمه. بیان همونی که قرآن میگه، اولا باید آروم باشه، قولا له قولا لینا، چون بیان آرام با روان مردم ارتباط پیدا میکنه. یک. دو، باید شمرده باشه، رتل القرآن ترتیلا، سرعت در خوندن نداشته باش، شمرده کلمه به کلمه. ممکنه حالا چهار تام با این سبز سخنرانی بهتون تهمت بزنن، بگن بنده خدا خسته است، دیشب بیخوابی کشیده، یا یه پوکی به وافور زده، وله و شله. اینا رو من شنیدم، هم در حد افراد میزنن. ما یه منبری داشتیم، اون وقت من کلاس ششم ابتدایی بودم که واقعا تا الان شاید 50 سال، 54-55 سال گذشته، سال 47 در دنیا رفت، تو همین صحنه بزرگم دفن، من هر وقت برسم میرم سر قبرش چون حق تعلیم به من داره. این تا الان من نمونهشو پیدا نکردم. اولا خیلی پرمطلب بود، خیلی آروم و لین بود، خیلی هم شمرده حرف میزن و آدم یک ساعت که منبرشو میشنید، حالا اون وقت که من نمیفهمیدم منبرشو، ولی در ذهن آدم میمون و به خاطر تقوا و پاکی هم که داشت عجیب رو نفوس اثر میگذاشت. من یادم گاهی رو منبر بلند میشد، چنبات میزد، زانوهاشو بغل میگرفت، یه نگاه عمیقی به مردم میکرد، چند لحظه سکوت میکرد، یه بیت شعر میخوند که چند ثانیه گریه مردم بند نمیومد. تک بیتی های زیادی حفظ بود که به مناسبت منبرش میخوند. منبر همینجور که قرآن داره میگه، لین باید باشه، یعنی با زبان نرم، با زبان خشن، با زبان تیز، با زبان تند کار درستی نیست. یک. باید پرمایه باشه، یعنی برگرفته از قرآن و اهل بیت. دو، باید شمرده باشه، نه مسلسل وال و رگبار. سه، باید مفهوم سخن رو مستمع درک بکنه. چهار، باید از حمله به مستمع خارج باشه سخندانی، که حالا شما گناه کردید این بلا به سرتون اومده، شما اله کردید. نه، قرآن مجید هم اگه دیده باشید بیشتر غایبانه حرف میزنه، خیلی رو در رو حرف نمیزنه. حالا تقاضای من اینه که شما یه مقدار شرکو در این اوقات بسیار مهم برای مردم معنی بکنید که شرک یعنی گردن سپاری و اطاعت از ضد خدا، از شیطان. به خصوص برای جوانا بگین، چنان که در آیات سوره فرقان آیات 30 به بعد، رفیق بد در قرآن مجید تعبیر به شیطان شده، چون شیطان لغت عام مصادیق متعددی داره. رفیق بد که یه نفر در قیامت میبینه جهنمی میشه، یعز و ظالم و علا یدیه، با این دندونای تیز جلوش دستشو میگزه، یقول یا لیتن تخذت مع رسول سبیلا، ای کاش رایی که پیغمبر به هم نشون داد طی می‌کردم، ولم اتخذ فلانم خلیلا، فلانی رو به دوستی انتخاب نمی‌کردم، ولقد اضللنی عن الذکر، همه گمراهی من باعثش همون بود. البته من خودم هم عقل داشتم، باید پیغمبر رو انتخاب میکردم، نکردم. این شرک، یعنی وقت تسلیم رفیق بد بشه و خواسته‌هاش رو عمل بکنه، این شرک. وقتی که از طریق رادیوها و سایت‌ها دشمنان انسان رو به چیزی دعوت بکنن قبول بکنه، این شرکه. چون بیشتر ملت ما مشرکین رو فقط اهل مکه میدونن، این زیاد داستان پیغمبر و ایام مکه شون برای مردم بیان شده، فکر میکنن اونایی که 360 مجسمه در کعبه گذاشته بودن اونا مشرکن. این مجسمه های زنده خطرشون با مجسمه های جامد اصلا قابل مقایسه نی. الان حکومت مصر یه حکومت 100% مشرک، حکومت عربستان یقیناً بی تردید 100% حکومت مشرکه. چرا؟ چون اینا بنده امریکان، یعنی تسلیمن و طوق انقیاد ضد خدا رو به گردن انداختن، خواسته های اونها میکنن، عمل خواسته های اونها میکنن، عمل میکنن. گذرگاه رفح به طرف مصره، اما 2 ساله که حکومت مصر نمیذاره این گذرگاه باز بشه به نفع امریکا، به سود اسرائیل. این شرکو با مظاهر فعلیش برای مردم توضیح بدیم و بگیم که خدا گفته ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. بله، اگه خودت بدون اطاعت از کسی گناهی بکنی، اینم شرک خفیه که از هوای نفس پیروی کرد، اینو میامرزه. اما بشی نیروی امریکا، بشی ابزار، این رو نمی بخشه در عمرت، نه این رو نمی بخشه. بخشه. حالا این شرک در هر لباسی که میخواد باشه، یه وقت به صورت خضوع در برابر مجسمه هاست، چنان که قبل از انقلاب میبردن ارتش و نیرو دریایی و هوایی رو مقابل مجسمه شاه تو شهرستان ها رژه برن و تعظیم بکنن، چه در چهره تسلیم و فرمان برداری از بت‌های بی جان جاندار مثل اطاعت یهود و نصارا از احبار و رهبان، سرگذاشتن به فرمان فرعون و نمرود، خدا رو در زندگی کنار زدن و هوای نفس رو به جای خدا نشوندن و از خواسته های غیر منطقی خود اطاعت کردن، این شرکه. خب کلمه عبادت و مشتقاتش بیش از 300 بار به وضوح و به روشنی و به صراحت در آیات قرآن مجید در دو بعد منفی و مثبتش بیان شده، تکرار شده. و ببینید عدد در قرآن مجید بی علت نیست، تکرار بی علت نیست. خداوند متعال می فرماید اهدنا الصراط المستقیم، بلا فاصله صراط رو در آیه بعد تکرار میکنه، صراط الذین انعمت علیهم. این تکرار دلالت بر اینه که این صراط عظمت داره که من دارم ذکرش میکنم و به رختون میکشم. این 300 بار تکرار عبادت، عبد و مشتقاتش در قرآن قطعاً فلسفه عظیمی داره، جهت بسیار مهمی داره که حالا جهت مهم و عظیمشو در لا شاید در یه جمزه آیه انشالله شاید در یه جلسه فردا براتون بیان بکنم اگر خدا بخواد.
Thank you.